أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما الكهف الحسين مولانا الحجة ابن الحسن، روحي لتراب مقدمه الفداء. بحث ما به کجا رسید؟ بله بله، در معاملات بود و گفتیم که تمسک به اطلاق هم میتوانیم بکنیم، اطلاق کلامی. بله ولو صحیحه بود، چون معنای صحیحی صحیح عرفیه. خل خوب خوی صحیح عرفی هست، احل الله البی صحیح عرفیه. مثلا همین مقدار که ولو به فارسی صیغه خونده بشه عرف اکتفا میکنه، به هر زبانی مثلا حتی معاتاتی، این عرفی هست دیگه. احل الله البیع یعنی چی؟ یعنی شارع امضاش کرده. حالا اگر یک وقتی شک کرد، احتمال دادیم که بله شارع امضاش کرده، اما یه شرطی اضافه کرده، مثل بلوغ، مثل چه شرایط شرعیهی مثلا، ولی شک کردی. می توانیم به اطلاق این رجوع بکنیم یا نه؟ بدون اون شرط آیا بیع عرفی هست یا نه؟ بل هست، بیع صحیح عرفی بدون اون شرط. و ما حالا شک کردیم که آیا شارع اضافهش کرده یا نه، رجوع میکنیم به اطلاق احل الله البیع. چرا؟ چون این بیع صحیح عرفی است و شارع هم بالاطلاق گفته که من این را امضا کردم. دیگه چه میخواییم؟ پس این رجوع به اطلاق. حالا محقق اصفهانی یک بحث مفصلی فرموده، اما اون موقع هم که خیلی حال داشتیم همش آوردیم و دربارش بحث کردیم که ضرورتی نمیبینم، ولی حالا به طور اختصار یه خلاصه ای ازش بگیم. ایشون میفرمایند کلمه صحیح یعنی چه؟ صحیح یعنی ما یؤثر فی الملک، ما یترتب علیه الملکیه. درسته دیگه، و معنی صحتش همینه دیگه، که مؤثر باشه در اثر، ملکیت برش مترتب بشه. اگر عقد نکاحه، زوجیت مترتب بشه دیگه، هر چی که هست اون اثر مترتب بشه، و این معنی صحیحه. بعد فرموده که خب این بالاخره یا این است که صحت عرفیه مقصوده یا صحت شرعیه. صحت عرفی یعنی چیزی که عرف بهش اکتفا بکنه برای اعتبار ملکیت. صحت شرعیه اونه که شارع بهش اکتفا میکنه برای حکم به ملکیت. حکم به ملکیت مثال ها، حالا اگر عقد نکاح بود خب ملکیتی نیست، علقه زوجیت هر نمیکنه، حالا هر اثری که دنبالش هستن. فإن كان الأول صحة تمسك بالإطلاق. فإن كان الأول يعني چه؟ يعني اگر عرفی باشه. خیلی خوب، این صحت صحت عرفی است. یعنی چه؟ یعنی این که مقصود از بیعی است که عرفاً صحیحه و عرفاً منشأ اثره و ملکیت برش مترتب میشه، یعنی عند العرف. کار به شرع نداریم. احلا که گفته یعنی خود شارع امضا کرد. امضا کرد یعنی این چیز عرفی شرعی هم شد به خاطر امضا. اون وقت می فرماید تمسک به اطلاق هم اشکالی نداره، تمسک به اطلاق کلام. یعنی چه؟ یعنی هر وقت شک کردیم در ثبوت یک شرط شرعی که اضافه کرده، مثلا گفتی به عرفی نخه، باید بلوغ هم باشه، باید مثلا چی هم باشه چه هم باشه، شک کردیم احتمال دادیم حتما باید صیغه عربی باشه، مثلا صیغه به زبان فارسی، ترکی، کردی، باطله. و شک میکنیم اون وقت چی؟ رجوع میکنیم به اطلاق احل الله به مثلا. خب از اینجا هم میفرماید صحیحه و اشکالی هم نداره، این را قبول میکنه. بعد میفرماید الا ان لازمه او الالتزام به تخصیص الحکمی فی موارد النهی. خب چه بیداره نمیدونم چه ایرادی میگن که لازمش این است که اگر بقیه اطلاق منعقد میشه، اطلاق که منعقد شد یعنی دیگه هیچ شرط زائدی نداریم، اگر بعد ثابت شد که یه شرطی اومده مثل بلوغ، میگه ثابت شد که در شرع بلوغ شرطه، ثابت شد خروجش از تحت این اطلاق به تخصیص یا به تخصص؟ به تخصیص. تخصیص برای این که خب فرض این است که این بیع عرفی هست و شارع هم بیع عرفی را تأیید کرده، ولی در اینجا چی تعبدن تأیید نکرده، از نابالغ تأیید نکرده، تخصیص میشه. تخصیص حکمی، تخصیص حکمی در مقابل تخصص موضوعیه، چون اگر خروج موضوعی بود میشه تخصص، اگر حکمی بود با ثبوت موضوع میشه تخصیص. خب ما نحن فی چیه؟ تخصیص یا تخصص؟ تخصیص، تخصیص حکمیه، برای اینکه موضوع وجود داره. خب موضوع عبارت بود از که شارع تاییدش هم کرده، عبارت بود از بیع عرفی و فرض اینه که بیع عرفی هم هست، پس با ثبوت موضوع اومده یک تخصیص حکمی زده. نمیدونم این رو کنه مثل یک محظوری حساب میکنه، که مثلا اینکه یه چیز خوبی نیست و حالا اون تو یه واقعیتیه که بله درسته خیلی هم خوبه و هیچ اشکالی هم نداره و تمام مواردی که از شر اگر ثابت شد که شر این قید را آورده اضافه بر بیع عرفی، این تخصیص حکمیه و هیچ عیبی هم نداره. بس چه اشکالی داره؟ چرا؟ پس سایر موارد گفت اکرم العلماء، بعد با یه دلیل منفصلی گفت لا تکرم الفساق، فساق العلماء شما تفق میکنه. پس بنابراین خلاصه مطلب، ما همین صورت اول رو نگفت دو احتمال داره، یکی این که مقصود بیع صحیح عرفی باشه، یکی مقصود بیع صحیح شرعی باشه. پس ما کدوم شق قبول کردیم؟ همون صورت اول و تموم هم شد. خودش هم فرمود اگر این باشه تمسک به اطلاق کلامی هم چشکالی نداره، ما تا باید ملتزم بشیم به تخصیص حکمی. ما خود چه عیبی دار؟ ما تخصیص حکمی هم قائلیم و همی هم درسته و تخصیص ها هم تخصص نیستن، تخصیص حکمی هم و هیچ اشکالی هم نداره. پس بنابراین دیگه هر چه بعدش بحث کردیم، این 3-4 ساعت بیشتر نیست، 2 صفحه بعدش بحث کردیم دیگه، اینها لا طائل تحتها. چرا؟ چون اونی را که ما قبول داریم و صحیحه همین صورت اولا بود. حال لو فرضنا که از این گذشتیم، خب یعنی فرض کردیم که نه این درست نیست، پس و فعل محال که محال نیست، البته یه استشهاد عجیب غریبی هم برش کرده و اون این است که میگه به مناسبت فرض کنیم که بیع صحیح عرفی مراد نیست، صحیح شرعی مراده، یه استشهادی هم کرده که چرا مثلا اولی به درد نمیخوره باید دومیه بگیم، یعنی صحیح شرعی. میفرماید به خاطر مناسبت حکم و موضوع. مناسبت حکم و موضوع یعنی چه؟ مناسبت حکم و موضوع مقصودش اینه چه حکم ما اینجا چیه؟ احله از چه استفاده میشه؟ احله احله تکلیفی که نیست، وضعیه. پس یعنی چه؟ یعنی امضا کرده شارع، شارع امضا کرده بیع صحیح را، یعنی چی؟ یعنی اونی که قابلیت ترتب ملکیت را، ترتب اثر مثل ملکیت، قابلیت ترتب، قابلیت عرفیه یا شرعیه. میگه مناسبت حکم موضوع، چون اینجا حکم چه بود؟ حکم امضا بود، امضای شرعی، میخواییم شرعا تثبیتش بکنیم، شرعا چیه میخواییم تثبیت بکنیم؟ چیز مطلب مسئله مربوط به عرف میخواییم تثبیت بکنیم؟ نه. پس مناسبت حکم و موضوع به ما دیکته میکنه که مراد از قابلیت ترتب اثر قابلیت چیه؟ قابلیت ترتب اثر شرعیه، یعنی قابلیت برای اثر شرعی داشته باشه. هر وقت قابلیت اثر شرعی رو داشت، اون وقت شارع امضاش کرده. خب حالا این اولا که هم حرف درستی نیست، شبیه تحصیل حاصله. یه جایی وقتی قابلیت بود، خب مخصوص قابلیت بالفعل، نه این که صرف القابلیه دیو، اصلا احتیاج به امضا هم نداره اگر این را احراز کردیم. خلاصش اینه که ایشون با این دلیل، هیچ دلیل دیگری هم نداره، میفرماید پس باید مراد چه باشه؟ مراد امضا بیع صحیح، یعنی قابدارای قابلیت شرعیه نه عرفیه، که شق دوم بود. حالا سلمنا، پذیرفتیم که اگر اینطوری شد و این قابلیت چه شد؟ قابلیت شرعیه برای ترتب اثر، اثرم یعنی اثر شرعی. خب اگر اینا را رفتیم تا اینجا آمدیم، گرچه خود ما را راه را هم قبول نداریم، این مناسبت حکم موضوع هم حرف بی ربطیه، در این حال اگر پذیرفتیم، همش فرضه، فرض میکنیم، میفرماید دیگه ما اینجا اطلاق کلامی نداریم. چرا؟ تو هر وقت شک کردیم در یه شرط شرعی، خب معناش شک در قابلیت ترتب اثره. ما شک در قابلیت ترتب اثر و اجمال پیدا میکنه دیگه، میتونیم تمسک به اطلاقش بکنیم؟ تمسک به اطلاق همیشه برای رفع قیود زائده است. اینجا قید زائد نیست، قیدی است که مقوم خود موضوعه. چون هر وقت شک کردیم در یه شرط شرعی، معنیش این است که آیا قابلیت حاصل شد یا نشد. خب گفته هر وقت قابلیت بود، اون وقت اطلاق منعقد میشه. خیلی خوب، ما شک کردیم در اصل قابلیت، بنابراین دیگه اطلاقی وجود نداره، دیگه اینجا مجمل میشه. پس ما دیگه در این صورت اطلاق کلامی نداریم. چه داریم؟ میفرماید که در اینجا درسته که اطلاق کلامی نداریم، اما به جاش اطلاق مقامی داریم. مراد از اطلاق مقامی چیه؟ اطلاق مقامی، ما میدونید اطلاق کلامی داریم، اطلاق مقامی داریم. یه توضیح مختصری برای مبتدئین، اطلاق کلامی مثل این که بگه اعتق رقبه. خب شک میکنیم، نمیدونیم قید ایمانم دخالت داره یا نه. خب این بیان که نکرده، چون بیان نکرده و رقبه هم طبیعتی است که ربطی به ایمان نداره، ایمان یه چیز زائدی بر طبیعت رقبه، و بیانش هم که نکرده شک کردیم، دفعش میکنیم به اطلاق. میگن اطلاق کلامی، که مرجع ما اطلاق لفظ رقبه است، اطلاق لفظ رقبه میشه اطلاق کلامی. اطلاق مقامی یعنی چه؟ اطلاق مقامی یعنی که اصلا ما همچه کلمه ای نداریم که بهش تمسک بکنیم. مولا در مقامی بوده، در مقامی بوده که یه مطلبی را برای ما بیان بکنه و بیان نکرده. وقتی که بیان نکرد، معلوم میشه که موکول کرده به سلیقه خود ما. دقت کردی؟ یه نوعشه، یه نوع اطلاق مقامیه. یه مرتبه اطلاق مقامی اینه که در مقام بیان اجزا و شرایط یه عملی بود، یه چیزایی را گفت، یه چیزایی را نگفت، اونم میشه اطلاق مقامی، یعنی میفهمیم که اونا دخالت ندارن. یه مرتبه نه، به این صورته، در مقام بیان بود، مصداقی بیان نکرد، جزئیات را برای ما واضح نکرد، معلوم میشود که حاله کرده است به فهم عرفی ما. هرچی که به ذوق عرفیمون فهمیدیم دیگه اکتفا کرده به همون. اینم یک نوع اطلاق مقامی. ما در باب طهارت و نجاست اینجوری خیلی داریم، مثلا داریم که هرچی ملاقات کرد آب، مثلا آب یا چی ملاقات کرد با نجس، نجس میشه. اینطور داریم یا نه؟ خیلی خوب. بعد از کجا میفهمیم که اگر مایع بود همش نجس میشه، اگر جامد بود فقط موضع ملاقات نجس میشه؟ این کجا آمده؟ متوجه چرز میکنم؟ اگر این ملاقی مایع بود یک چیز بزرگی مایه ملاقات کرد. موضع ملاقات نجس میشه یا همش؟ همش. اما اگر جامد بود، صف بود، مثل خمیر، موضع فقط موضع ملاقات نجس. این کجا تو کدوم روایت آمده؟ میگیم روایتی لازم نیست، شارع در مقام بیان بوده گفته ما چیزی که ملاقات کرد نجس میشه، اما نگفته همش یا موضع ملاقات. باید اینجا معلوم میشه که حواله داده به سلیقه عرفی ما. سلیقه عرفی ما میگوید اگر مایع بود همش، اگر جامد بود موضع ملاقات. یه مثال دیگه میگن که اگر که یک مایعی در حال جریان بود، یه نقطه ای از حالت جریان ملاقات کرد با نجاست، یتنجس و ما تحته ولا یتنجس ما فوقه. یه از بالا به پایین در حال جریانه، وسط این خط ملاقات کرد اون نقطه، و هرچی که پایینشه نجس میشن، اما قسمت بالا نجس نمیشود. این تو کدوم روایت آمده؟ این از کجا میفهمی؟ چون که شارع در مقام بیان احاله کرد، یعنی اعتماد کرده به ذوق عرفی ما، و این را ذوق عرفی ما میگوید. خیلی خوب، اینه بهش میگن یک نحوه اطلاق مقامی از انواع اطلاق مقامیه. توجه فرمودی؟ میگه دیگه مرحوم محقق اصفهانی هم میخواد یه همچه چیزی بگه. چه شاره چه گفته؟ گفته احل الله البیع، یعنی بیعی که قابلیت تلطم ملک را دارد شرعا، من دیگه امضاش کردم، یعنی حکم کردم به ملکیت. خب لحظتی که قابلیت شرعیه را داشته باشه. خب این اطلاق لفظی خود دیگه نمیتونه داشته باشه، اطلاق کلامی قهره نداره. اما این را که بیان کرد برای ما هیچ مصادیقی را بیان نکرد، کجا هست کجا نیست. از همین عدم البیان کشف میکنیم که حواله داده به فهم عرفی ما. وقت فهم عرفی ما چه میگوید؟ فهم عرفی ما مثلا میگوید که بلوغ دخالت نداره یا دخالت داره یا چه، ولهذا میفهمیم که هر چه که قابلیت عرفیه داشت، قابلیت شریعنی شاره، از با عدم البیان میفهمیم که مصادیق قابلیت شرعیه چیزی نیست جز همون قابلیت عرفیه. چرا؟ چون که مخاطب جز عرفه و شاره هم دیگه جزیات براش بیان نکرده، معلوم میشود که موکول کرده به فهم عرفی خوده. فکل ما یکون قابلا عرفا یکون قابلا شرعا. این را از این اطلاق در میاری. این میشه چی؟ میشه نوعی از اطلاق مقامی. پس بنابر این اگر صحیح عرفی گفتیم، رجوع میکنیم به اطلاق کلامی. اگر صحیح شرعی گفتیم، رجوع میکنیم به اطلاق مقامی. و صلی الله علیه.